أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة على رسول الله وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه نکته ای رو مثل همه نکات قشنگی که مفسر بزرگ عرشی عاشق محمد حسین دارن در مجید البیان راجع به ربه، شون میگن بعد از لفظ جلاله کلمه رب وسعتی داره، به این که در این کریمه هم الحمدلله رب العالمین و در قرآن کریم دعاهایی که نقل شده از انبیاء علیهم السلام یا لسان وحی اینا رو القا میکنه، همه جا در دعا کلمه ربه. رب اغفر لی و لوالدی، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، و همینجور کلمه رب، رب، ربنا در دعاها بیشترین کاربرد رو داره. سرش اینه که نیازها را اونی که تدبیر میکنه، ربوبیت، رب مدبر است، رب صاحب است، رب مالک است و مملوک خودش رو، مربوب خودش رو رفع نیاز میکنه و مشکلاتش رو برطرف میکنه. بذار کلمه رب با دل عالمی داره. ربناهای ماه مبارک رمضان، ربناهای عهد سحر جایگاهی دارد که مخصوص خودش است. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. راجع به رحمان الرحیم بیش از این ضرورتی نداره صحبت بشه. مالک یوم الدین، خب تا الان بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین این تجلی رحمت بود و امید دادن به همه امیدواران بود. رحمت واسعه، رحمت خاصه، ربوبیت حق تعالی، اسم مبارک جلال الله، همینا نوید بشارت، امید دلگرمی هاست. حال میرسیم به بعد انذار، مالک یوم الدین. در مکاتب تربیتی خصوصا مکاتب انبیاء علیهم السلام همواره خواستند مؤمن رو به دو بال مجهز کنند، یکی بال امید و رجاء و دیگری بال خوف و انذار هست. پیغمبران هم بشیر بودند و هم نذیر بودند. و خدای متعال در این سوره ای که همه قرآن در این سوره خلاصه شده اون بعد را منظور فرموده، ابتداعا از رحمت و وسعت رحمانیت خدا، استمرار رحیمیت، رحیمیه خدا، اسم جلاله که همه کمالات و اسماء جمالیه در او مستتر است، اینا همه جاذبه است و مبدأ جوشش دلگرمی ها و امیدواری هاست. مالک یوم الدین آمده اون بال دیگر رو تأمین کند که در کنار رحمت الهی یه حساب کتابی هم وجود داره. رحمت هم خیلی بی حساب نیست. بد نیست توجه بکنید در این آیه کریمه که مرحوم باش حسن علی نخودکی به امام هدیه داده که بعد از هر نماز سه تا قل هو الله، سه تا صلوات، سه بارم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما اینکه اونجا فرمود که کسی تقوا داشته باشه روزی به حسابش میده، اما این آیه میگه که اون بی حساب بودنش هم حساب داره، گزاف نیست. قد جعل الله لكل شيء قدرا. عالم عالم ریاضیه، عالم عالم حساب، هیچ جاش بی حساب نیست. در اینجا هم رحمت واسعه الهی آسمان، زمین، دنیا، آخرت، حتی جهنم رو در بر گرفته. جهنم از مظاهر رحمت رحمانیه خداست و در نظام کلی اگه نبود ناقص بود. خودش کمال نظام را اعلان میکنه و جنبه تربیتی هم داره. خیلی با جهنم آدم شدن، یه جهنم نبود اینا راه درست رو نمی رفتن. بنابراین این رحمت الهی با این وسعتش در قبالش مالک یوم الدین هست. هم مالک خونده شده هم ملک خونده شده. ملک به معنی سلطنت و پادشاهی، جمعش هم ملوک، ولی ملک با کسره به معنی کسی که شأنی داره تصرف بکنه در اون شی، میشه ملکش. اگر جواز تصرف حقوقی داره، شرعی داره، عرفی داره، این ملک مالک هستش. و در اینکه کدوم رجحان داره برای هر کدوم یه مرجحاتی گفته شده است. مثلا در مورد ملک گفتند که ملک رعیت میشه ولی ملکیوم خیلی مصطلح نیست. اما در مورد مالک علاوه بر این که شهرت خودش رو داره و عاصم و برخی از قرا به این تمایل دارن و انتخاب کردن قرائت مالک رو، چند امتیاز دیگر هم در مالک گفته شده. یکی این که ملک نسبت به رعیت تصرفی نداره، ملک میاد تدبیر میکنه رعیت را، ولی تحت تک رعیت تحت تصرف اون نیستن که. اما مالک نسبت به ملک خودش، نسبت به ملک خودش دستش بازه، تصرف میکنه. پس اگر خدا رو بگیم مالک یوم الدینه، تصرفاتش رو در جای جای روز جزا متوجه میشیم، مورد توجه قرار میدیم. نکته دیگر اینه که رعیت نسبت به مالک تعهدی ندارن، او داره تدبیر میکنه، تدبیر کلی میکنه، ولی اینا دارن زندگی خودشون رو میکنن نسبت به پادشاه خودشون، نسبت به حاکم خودشون تعهد و خواستی ندارن، برخلاف مملوک که مملوک در اختیار مالک هستش. و مملوک هیچ استقلالی در برابر مالک نداره، هیچ نوع استقلال نداره، لکن رعیت برای خودش یه زندگی مستقلی داره، در بعض مسائل تابع حکومت، ولی استقلالی که داره. بنابراین اون عبودیت و مالکیت در قرائت مالک بیشتر بروز داره، ظهور داره، ولی خب هر دو جایز از نظر فقهی. فتاوای فقهای ما هم ملک میشه خوند هم مالک میشه خوند، ولی مالک در میان ما شیعیان یادم نمیاد مراجعی که پرسرشون نماز خوندیم از خود امام گرفته تا های بهجت، هیچ وقت ندیدیم ملک بخونند، همه مالک میخونند. ارتکاز ذهنی خود ما هم از بچگی عادت کردیم که مالک یوم الدین میگیم، ملک کم گفته میشه. ولی علی کل حال نه کسی بگه نمازش باطل نیست، و اینجور هم نیست که حق مطلب ادا نشده باشه. خدا هم مالک است هم ملک است. له ملک السماوات و الارض تبارک الذی بیده الملک. و ملکیت خدا هم، مالکیت خدا هم در آیات فراوانی گفته شده است که خدا مالک آسمان و زمینه، هم مالک ملک هم مالک ملکوته. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بنابراین هم مالک هم ملک. در آیه هم میشه مالک خوند هم ملک خوند. و اما مالک این جهات رو درش، کسی که نماز میخونه حواسش جمع‌تره که مملوک اوست. مالکیت سه نوع کاربرد داره، سه نوع مصداق داره. یکی مالکیت اعتباری که زندگی بشر با این مالکیت تدبیر میشه، مالکیت اعتباری است. مالک رابطه وجودی با مملوک نداره، مالک خانه است، مالک ماشینه، مالک عقاره، مالک کارخونه است، مالک نوشته های خودشه. این مالکیت، مالکیت اعتباری و قراردادیه. مالکیت فقهی، مالکیت اعتباری و قراردادیه. هیچ نوع ارتباط وجودی بین مالک و مملوک وجود نداره. منشأش هم امور مختلفی. مالکیت های قهری داریم که کسی از دنیا میره، ملکش به طور قهر منتقل میشه به ورثه، و مالکیت هایی که قهری نیست ولی منشأ داره، هبه هست، بیع هست، و انواع مالکیت ها در شرع و در قوانین دنیا ملحوظ شده برای مالکیت اعتباری. در کنارش مالکیت حقیقی محدود هست. مالکیت حقیقی محدود مثل مالکیت ما بر چشممون، بر گوشمون، بر زبانمون، بر اعضا و جوارحمون. ما این قراردادی نیست، چشم من چشم منه، تحت تصرف منه، هر وقت خواستم میبینم، هر وقتم نخواستم چشمم رو هم میذارم و نمیبینم، میتونم گوشم رو بگیرم نشنوم، و همینطور زبان در اختیار منه، دست در اختیار من. این مالکیت، مالکیت اعتباری مصوب مجلس، پارلمان یا کابینه نیست، مصوب شورای شهر نیست. یه حقیقت عینی خارجی است که من نسبت به اعضا و جوار خودم حاکمیت دارم، هر وقت خواستم ازش استفاده میکنم. تکوینن در عینیت خارجی من نفوذ دارم و چشمم در اختیار خودمه، گوشم در اختیار خودمه. از این جهت فرمود الا تقف و ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در اختیار منه، یه بد استفاده کردم اونجا باید پاسخگو باشه. و سومین نوع مالکیت که مالکیت خداست، مالکیت حقیقی نامحدود است، هیچ محدودیتی نداره. خدای متعال چون علت تام است، عالم امکان به معنی واقعی کلمه مستقل نیست، وابسته به حضرت اوست. او در جای جای عالم امکان حضور مالکانه داره، او مالک است علل اطلاق، ما سوای او هم مملوکند علل اطلاق. اینا وجودهای ربطی هستند، هیچ استقلالی برای هیچ موجودی، حتی اشرف موجودات خلائق امکانی که نبی مکرم اسلام باشه و موجودات عرشی ملکوتی، هیچ کدام از اینها استقلال ندارند، کما اینکه ذرات خاک هم رو پا خودشون نیستند. همه اینها وابسته به حضرت حقند و اصلا موجودیتشون عبارت است از ربط به مستقل. اینا فقیرن، انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید، فقط اوست که غنیه. الله الصمد، الله الصمد. یکی از چیزهایی که در اون حدیث شریف که از امام زین العابدین علیه السلام که خدا علمه که در آخر زمان یعتون اقوام متعمقون، فانزل آیات اول سوره حدید را و سوره قل هو الله احد را. این سوره قل هو الله احد کلمه صمد به معانی مختلف قبلا هم کشف این که موجود امکانی نه در وجودش محتاج به علته، نه علت نیاز به علت، امکان اوست، وجود امکانی. وقتی امکان منشأ نیاز بود، موجود ازلی باشه یا ابدی باشه که متکلمین نمیتونن این رو بگن. اما وقتی فقر ذاتی موجود ممکنه، ممکنه ازلی هم باشه ولی وابسته باشه، ذاتش از خودش نیاز داره، هیچ نوع وجودی مال خودش نیست. هر جا علت باشه وجود پیدا میکنه، علت نباشه وجود پیدا نمیکنه. بنابراین وجود امکانی از اون جهت که ممکن است احتیاج به علت داره، نه از اون جهت که وجود خارجی پیدا کرد. روی این جهت مالکیت خدا مالکیت علل اطلاق و مملوکیت ما سوی الله هم مملوکیت علل اطلاق. این موجود امکانی ذاتن فقیره، ذاتن وجود نداره، و موجود مستقل هم فی ذاته واجب الوجوده، وجود از خودش هست، ولی موجود امکانی مطلقا وجود نداره. اگه وجود داره کسی بهش داده، خودش هیچ نداره. وجود و شؤون وجودی همه فقیرن، یه لحظه بهشون ندن نداره. لذا صمد موجودیست که جوف نداره، و موجودات مادی همه عجیبه فهم. حالا با کشف اتم و حرکت الکترون ها دور هسته مرکزی که خلأه، همه موجودات اینجوری هست، و در مجردات هم همه موجودات با کشف ملا صدرا که امکان ذاتیشونه، این قبل از هم در فلسفه حادث مال اقوام آخر الزمانه، هم از نظر علمی کشفی است که در اون وقتا کشف نشده بود. الله الصمد، فقط اوست که بی نیاز، عجیب نیست، پره، ولی دیگر موجودات همه نیازمندن، در ذات خودشون هم نیاز دارن. مالک یوم الدین، یوم به معنی 24 ساعت نیست. خدای متعال خلق السماوات و الارض فی سته ایام، قبل از آنی که زمینی، حرکتی، خورشیدی و نحوه تنظیم زمین با خورشید که شب و روز بعد تولید شده، خدا در 6 روز آفریده. معلوم میشه که این 6 روز 6 روز نیست به این معنایی که ما میگیم، بلکه 6 مرحله است، 6 دوره است. خدایا یوم الدین هم اینجوریه، این مرحله باطنی عالمه. دنیا یه روزه، آخرت یه روز دیگریه، مرحله وجودی، نشعات مراتب وجودی هست. یا مالک یوم الدین، دین به معنی جزا هست، دین به معنی حساب هست و دین به معنی شرع است. سه تا معنا در دین آمده و به هر سه معنا هم خدا مالک یوم الدینه. هم جزا در اون روزه، هم خدا حسیب سریع الحساب هم هست و همه در اون روز مورد محاسبه قرار میگیرن. از عمرشون سوال میشه، باید حساب پس بدن. هم روز جزا هست، هم روز حساب است و هم روز تجلی دینه. در قرآن کریم هم ولا یدینون یدینون دین الحق، اونجا به معنی شریعت، مقرراتی که حضرت حق سبحانه و تعالی برای نظام زندگی بشر در بعد جهان بینی، در بعد اخلاقی، در بعد اجرایی وضع کرده، این مجموعه مقررات دینه. ان الدین عند الله الاسلام، دین الهی دین اسلام است و این دین در اینجا ظاهری داره و در اونجا باطنی داره. حقیقت دین در روز قیامت خودشو نشون میده. اینجا ما یه نماز میخونیم، امر اعتباری هم هست، خدا گفته نماز بخون، منم نماز میخونم. چیزی رو در ظاهر من ایجاد نمیکنم، قیام قعود میکنم، از کاری رو بر زبان جاری میکنم، ما همین رو میدونیم. ولی این نماز حقیقتی است که در قبر نماز یکی از پاسداران ماست. نماز اونجا مدافع. سیدنا اینجا، اینجا به هر سه معنا خدای متعال مالک یوم الدین. اما چرا خدا را مالک یوم الدین معرفی کرده؟ با اینکه له ملک و سماوات و الارض، دنیا و آخرت، خدای متعال مالک همه شؤون وجودیه. در پاسخ گفتن که در دنیا ماهای استقلالی برای خودمون فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، میتونیم گناه کنیم، هرچی خواستیم دل بخواه خودمون رو عمل میکنیم، خودمون رو مالک خودمون میدونیم. میگم دلم خواست، خودم رو مستقل میبینم. اما روز قیامت روز ظهور قهاریت خداست که هیچ کسی در اون روز هیچ نوع استقلالی درش نیست. که در قرآن کریم هم در سوره بقره آیه 107 فرموده علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بله معرفی کرد، اما فرموده و ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملك نفس لنفس شيئا بل امر يوم اذن لله. اینجا آدم شفاعت میکنه، اینجا آدم وساطت میکنه، اینجا آدم کسی رو کمک میکنه و فکر میکنه او کمک کرد، ولی روز قیامت نه بیعی هست، نه خلهی هست، نه شفاعتی هست، هیچ چیزی جز اراده خدا در اونجا حاکم نیست. یوم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک الیوم. کی نفسی داره که جواب بده؟ از ناحیه مصدر جلال میاد، لله الواحد القهار، اولین و آخرین خاموشه. با یه نفخه همه در وادی خاموشی میرن، با یه نفخه هم بلند میشن، ولی هیچ کسی مالک خودش هم نیست، هیچ کاری از هیچ کسی در اونجا ساخته نیست. و این مالکیت خدا و ملکیت خدا در اونجا برای همه روشن میشه. در اینجا فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، میگفت این جناتیست که از زیر قصر من جاری است، منم رب اعلا هستم. ولی اونجا وقتی گفته میشه بعد لمن الملک، دیگه پاسخگویی ندارد. روز بروز مالکیت علن اطلاق پروردگار حی است، مالک یوم الدین. قسمت اول مبدأ مطرح شد، از این آیه مالک یوم الدین معاد مطرحه. به اعتقاد به معاد در خودسازی، در تنظیم امور اخلاقی، در تربیت عمومی نقشش بیشتر از توجه به مبدأ هست. لذا نظیر بودن پیغمبر در قرآن گاهی نظیر آمده بدونه که بشیر بیاد، ولی هر جا بشیر اومده نظیرم کنارش آمده است. مردم نوعا ترس انگیزه ایجاد میکنه، ولی به طمع گاهی تنبلی میکنه، حالا شد شد، نشد نشد، چیزی گیرم اومد گیرم، ولی طاقت کتک رو ندارن، طاقت بی آب روی رو ندارن، طاقت فشار رو ندارن. از این جهت ذکر قیامت برای انسان سازنده است، ایجاد انگیزه میکنه و آدم رو کنترل میکنه، در کنترل نفس و مهار چموشی نفس یاد قیامت اثری دارد که چیزی دیگر اون اثر رو ندارد. یوم الدین یوم الحسابه. اگر فهمید که هر کار کرد اونجا باید پاسخگو باشه، هر کار رو نمی کنه. اما وقتی اعتقاد نداشت، لذا انکار قیامت رو قرآن کریم انکار علمی معرفی نمی کنه، بلی یرید الانسان یفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. منشأ شبه نیست، شهوته، نه اینکه واقعا مسئله براش مشتبه، نه، مسئله اینه که میخواد جلوش باز باشه. اعتقاد به مرگ، حیات بعد از مرگ، این ایجاد مانع در حرکت هوا و هوس خودش ایجاد مانع میکنه، و برای اینکه خودش رو راحت کنه، یه بابا کی از اون عالم اومده؟ منو تو قبر تو نمیگذارن، تو رو تو قبر من نمیگذارن. اینا هو کردنه. چرا هو میکنه؟ برای اینکه میخواد کار خودش رو دور که دلش میخواد انجام بده، مانع اراده ای رو نمیخواد داشته باشه. از این جهت مسئله قیامت یکی از کلاس هاییست که خدای متعال منت گذاشته و برای خودسازی ما که از خط خارج نشیم و تسلیم و اسیر هوا و هوس نشیم، مسئله قیامت خیلی هشدار دهنده است. مرحوم عاشق محمد حسین در مجد البیان می فرمایند این آیه برای عرفا جایگاه خاصی داره. خود این بزرگوار وقتی پرسیده بودن این حالات خوشی که شما دارید، چون کثیر البکا بوده و خیلی اهل سوز و گداز و اشک و آه، گفته بودن کجا این رو بود؟ گفته بود من از ابتدا هر وقت بخوام نماز برم 3 ساعت در موضوع نماز فکر میکنم. خودش اهل فکر بوده، میگه برای اهل عرفان توجه به این آیه تأثیری دارد که دیگر اذکار این تأثیر رو نداره. توجه به همه کار بودن خدا، صاحب اختیار عدم اطلاق بودن خدا و اینکه حاکم خودش هست، محکمه دارد، در اون محکمه پرونده عمر همه بررسی میشه. این در ابعاد مختلف انسان رو در مسیر قرار میده، در خط مستقیم قرار میده. بعدم چند تا حدیث نقل میکنن، یکیش اینه اکیس الکیسین یا کیسین، من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. زرنگ ترین زرنگ ها کسانی هستند که ول نیستن، اهل حسابن، میخواد نگاه کنه بی حساب نگاه نمی کنه، میخواد حرف بزنه بی حساب حرف نمیزنه، میخواد گوش کنه بی حساب گوش نمی کنه، میخواد بخوره بی حساب گوش قضا نمی کنه. آدم حساب، چون اعتقاد داره که اونجا عالم نظمه، هرچی اینجا کردیم اونجا منعکس میشه، ما باید پاسخ گو باشیم. نسم اول بسر اول فعاد کل اولای که کانن ها مسئول. از این جهت عمل لما بعد الموت، آدم حسابی هر کار میکنه برای آخرتش میکنه. ارزون خودش رو هزینه نمیکنه، معامله ابدی میکنه، همه کاراش رو ابدی قرار میده. و ان احمق الحمقا من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله الامانی. آدم بی عقل احمق، احمق ترینش اونه که توجه به حساب نداره، هرچی دلش میخواد هواش ایجاب کرد، تحت حاکمیت هوا هست، امیرش هواش. اون وقت هوسی زندگی کرده، دل بخواهی زندگی کرده، آرزوی بی جا هم داره که خدا به او چی بده چی نده، در حالی که لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. اینجا ما بذر داریم میپاشیم، حاصلش بعد از مرگ به ما ارائه میشه. توجه به یوم الدین و حساب باز کردن برای اونجا آدم رو در مسیر خدا، در مسیر کمال، در مسیر عزت، در مسیر آبرو و در مسیر سعادت و بهشت ابدی قرار میده. و کسانی که به قیامت اعتقادی ندارند یا از یاد میبرند، اینا به ما نسو یومل حسابت، غفلت ها ماله غفلت از قیامت. یه نکته دیگری هم که باید توجه داشت که مالک یوم الدین، اون اینه که قیامت الان وجود داره، بهشت الان وجود داره، جهنم الان وجود داره. از آیات قرآن هم این قابل درک است. خدای متعال می فرماید که کلا لو تعلمون علم الیقین چی؟ نترون جهنم. امر موجود رو میبینه یا امر موهوم رو؟ لترون جهنم ثم لترون عین الیقین. هم از آیات قرآن وجوده بهشت و جهنم که الان موجودند استفاده میشه، هم از روایات و هم از شهود اهل کشف و شهود. یکیش همون حارثه بود که در نماز پیغمبر حضور داشت، حضرت بعد از نماز این نگاه کرد، دید این رنگی رو پریده است، این چیزش فرمود کیف اصبحت، عرض کرد که اصبحت و موقنا. حضرت فرمودن با اعجاب ادعای بزرگی، چه دلیلی داره که اهل یقین؟ چون اهل یقین رو توی آیه خوندیم دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. حالا این لترون الجحیم نکته داره ها، چرا نفرموده لترون الجنه، فرموده لترون الجحیم؟ برای که دیدن جحیم معونه میخواد، در بهشت نور همش نوره، دیدنش معونه نداره. جهنم ظلمت محض، آتش جهنم سوز داره ولی نور نداره. اعوذ من نار نورها ظلمه، تشعشعاتش هم تاریک، فی سموم و همه و ظل من یحمه، همش سایه هست، همش سایه. کسی اینقدر دیدش قوی باشه که ظلمات فوق ظلمات رو ببینه، دیدن بهش که دیگه اصلا حرف نداره، که بهتره به اولاست. عرضه داشت یا رسول الله، من اهل بهشت رو در بهشت میبینم متنعمن، اهل جهنم رو در جهنم میبینم معذبن، و گویا صدای اونها در بیخ گوشم شنیده میشه، و اگر شما اجازه بدید من اهل جهنم در محضر شما را نشون. حضرت رد نکردن، فرمودن هذا عبد نور الله قلبه بالایمان. یعنی چه کسانی بودند الان هم هستند. آقای بهاءالدینی، سلام خدا بر آقای بهاءالدینی، به من فرمودن که من از نفوس ناریه اذیت میشه. نفوس ناریه رو میدید. لذا خدا که مالک یوم الدینه، همین الانم از دین موجوده، ملکوت عالم باطن عالم یا بهشته یا جهنمه. لذا هر کسی که وارد قبر میشه، قبر هر کسی اما روزتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر النیران. صلوات مرحمت بفرد.
اللهم صل علی محمد.